علیکم. ساعت 5 به وقت کابل شد. من جمشید عبدالزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مسئله گفتگوهای صلح با طالبان را یک حرف نامعقول خوانده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاهش 26% میزان سرمایه گذاری در کشور خبر داده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه را داریم. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب، همکارم ویدا برکی مهمترین های مربوط به افغانستان را پیشکش میکند و سپس خبرهای بیرون از کشور را از فرشته نگاه خواهید شنید.
سرخط خبرها، مقامات حکومت افغانستان میگویند که برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان در نگهداری مواد انفجاری و افرادی که دست به حملات انتحاری میزنند دست دارند. وزیر زراعت افغانستان میگوید که با تطبیق برنامه‌های انکشافی زراعتی زمینه رشد و توسعه زراعت در کشور فراهم خواهد شد و یک مرکز تداوی امراض قلبی بزرگسالان امروز در کابل افتتاح شد. تفصیل خبرها. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید که برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان در نگهداری مواد انفجاری و افرادی که دست به حملات انتحاری میزنند دست دارند. احمد ضیاء مسعود که امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که این افراد برای تامین منافع پاکستان در افغانستان کار میکنند، اما وی از کدام فرد مشخص نام نمیبرد.
اینمی کسایی که میان در کابل در شهرهای بزرگ مواد انفجاری را انتقال میتن و حملات انتحاری را انجام میتن، بسیاری اینمی مردما در خانه های کسان خود مخفی میسازن که اونها طرفدار سیاست های پاکستان در کشور ما هست.
آقای مسعود از رسانه های کشور میخواهد تا این چهره ها را افشا سازند. این در حال است که پیش از این نیز از فعالیت گسترده جاسوسان در دولت گزارش‌های متعددی به نشر رسیده است. وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با تطبیق برنامه‌های انکشافی زراعتی زمینه رشد و توسعه زراعت در کشور فراهم خواهد شد. اسدالله زمیر این مطلب را امروز در کابل حین امضای یک قرارداد به ارزش $300 میلیون با اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در کابل ابراز داشت و میگوید که بر اساس این قرارداد قرار است تغییرات مثبت در بخش زراعت در زونهای شمال، جنوب و غرب کشور به میان آید.
یکی در بخش گندم است، بخش دومش در قسمت افزایش تولیدات محصولات با ارزش بلند است و بخش سومش در قسمت مالداری است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش‌ها افغانستان سالانه به ارزش $300 میلیارد محصولات زراعتی از کشورهای بیرونی وارد میکند. مرکز تداوی امراض قلبی بزرگسالان امروز در محوطه شفاخانه فرانسوی ها در کابل افتتاح شد. مسئولان بخش اطفال شفاخانه فرانسوی می گوید که این مرکز ظرفیت تداوی 5500 مریض را در یک سال دارد و 7.1 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته است. گفته می شود که در این مرکز بر علاوه انجام عملیات های قلبی تمام امراض مربوط به این بیماری معالجه خواهد شد. در این حال وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید که با تأسیس این گونه مراکز در کشور انتقال مریضان جهت تداوی به خارج از کشور نیز کاهش خواهد یافت. این بود خبرهای افغانستان. همکارم فرشته نگاه اخبار منطقه و جهان را تقدیم می کند.
مقامات مصر میگویند تیاره روسیه که با 224 سرنشین امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش‌ها این تیاره در جنوب شهر ساحلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده است. این تیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی گاگلو موایا تعلق دارد. مقامات مصر میگویند ارتباط این تیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شد و تیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 عمله در این تیاره بودند. تحقیقات در مورد بررسی علت سقوط این تیاره آغاز شده است. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر از فرستادن تیم تکنیکی در محل وقوع این حادثه خبر داده، در حالی که سخنگوی وزارت صحت روسیه میگوید یک متخصص از طب عدلی روسیه رای مصر شده است. اولگی سالاگی در صحبت تلفنی با تلویزیون دولتی روسیه گفت:
او
میگوید بر اساس تقاضای وزیر صحت روسیه یک متخصص طب عدلی از مسکو به مصر فرستاده شد تا در امانگی با تیم مصری کار کند و ما همچنان با مقامات وزارت صحت مصر در تماس هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صدر اعظم کشورش دستور داده تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند. جزئیات بیشتر در این مورد را در جریان برنامه دنبال کرده می توانید. تعداد قربانیان آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا به 27 تن رسید. این در حال است که 180 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. معاون وزارت داخلی رومانیا میگوید این بدترین حادثه در ده ها سال اخیر در این شهر می باشد و کاباره در وقت حادثه پر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کاباره آتش بازی انجام شد که سقف کاباره و پایه های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی با خبرگزاری رویترز گفته که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. مقامات پاکستانی میگویند تلاش دارند تا پیش از سرد شدن هوا کمک‌های بشری را به آسیب دیده‌های زلزله اخیر برسانند. این در حال است که اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی کرده که سر از فردا بارش برف در مناطقی که اخیراً در زلزله آسیب دیدند آغاز خواهد شد. از غرنواز رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان میگوید بارش برف و سردی بیشتر هوا میتواند روند کمک رسانی به آسیب دیده ها را با مشکل مواجه کند. به گفته وی آنها برای رساندن کمک های بشری از موترهای باربری و 8 هلیکوپتر نظامی استفاده میکنند. زلزله 26 اکتبر که مرکز آن بدخشان افغانستان بود، پاکستان، چین و تاجیکستان را نیز تکان داد. در این زلزله 272 تن در پاکستان کشته شدند. ناظران سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch از وزیر امور خارجه امریکا خواستند که در سفرش به آسیای میانه نگرانی خود در مورد سوابق ضعیف حقوق بشر به حکومت‌های این منطقه به طور آشکار ابراز کند. جان کری قرار است امروز بازدیدش را از قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آغاز کند. سازمان ناظران حقوق بشر دیروز در یک اعلامیه گفت جان کری باید به رهبران این کشورها واضح سازد که بخش مهم تحکیم روابط دو جانبه رهایی افرادی که به طور ناحق زندانی شدند، اجازه فعالیت گروه‌های حقوق بشر و خبرنگاران بدون موانع و بجا کردن دیگر تعهدات اساسی حقوق بشر در این کشورها می باشد. پایان سرویس خبری.
از این که با ما هستین تشکر زیاد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که صحبت‌ها در مورد صلح در افغانستان فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن این جنگ ترک نمی کنن و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است.
سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در ساختار این شورا باید تغییر آورده شود. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده که میزان سرمایه گذاری در کشور 26% کاهش یافته است.
بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمیکنه و اقتصاد رشد نمیکنه این است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار دارد.
و در این باره نیز با تفصیل با شما خواهیم گفت که سقوط ولسوالی درقد و ناامنی در تخار نگرانی اعضای شورای ولایتی این ولایت را برانگیخته است. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که با ما هستین. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که صحبت‌ها در مورد صلح فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشست ستایش از کارکرد شمار از خبرنگاران در کابل گفت جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه با پاکستان است. در این حال شمار آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان نباید هیچگاه دروازه مصالحه و تفاهم را برای مخالفین بسته کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان بحث گفتگوهای صلح با طالبان را غیر معقول خوانده و میگوید که ادامه این روند تامین کننده منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه به گفته وی با پاکستان است. آقای مسعود در نشست تقدیر از خبرنگاران به روز شنبه در کابل گفت طالبان دست نشانده پاکستانند و تا زمانی که پاکستان به اهدافش در این کشور دست نیابد این جنگ را ترک نخواهد کرد. وی گفت صحبت‌ها در مورد صلح پیدا کردن فرصت برای تامین منافع پاکستانی ها است.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد. جنگ فعلی در کشور ما جنگ پاکستانی هاست، نه جنگ طالبان. بنابراین این جنگ در کشور ما یک جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
آقای مسعود گفت نیاز است تا در افغانستان آمادگی های لازم برای یک جنگ طولانی مدت اتخاذ گردد. این در حال است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که دروازه صلح برای کسانی که خواهان صلحند مسدود نیست. رئیس اجرایه میگوید که حکومت این کشور باید از موضوع قدرت وارد گفتگوهای صلح شود. افزایش ناامنی های اخیر در کشور سبب شد تا مقام های افغان به گونه مشخص پاکستان را در این رابطه مقصر بدانند. در حال حاضر پاکستان آماده است تا در بخش گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند، اما حکومت افغانستان تاکید میکند که پاکستان با از بین بردن پناهگاه های تروریستان در خاکش باید صداقتش را ثابت کند. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان هیچگاهی نباید دروازه مصالحه و تفاهم را بسته کند. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سخنان نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت با ابراز این گونه نظرها طالبانی که به صلح تمایل دارند نیز دل سرد میشوند.
دولت افغانستان باید اول دروازه مصالحه و گفت و شنود و تفاهم برای رسیدن به صلح را هیچ وقت و در برابر هیچ کس بسته نکند. دوم، هر کسی که اخلاص داشته باشه و افغانستان را دوست داشته باشه و ملت افغانستان را احترام داشته باشه، با اولویت های افغانستان متعهد باشه، همیشه باید با اونها تماس وجود داشته باشه و با اونها به تفاهم برسیم تا بتوانیم کشور را از این بدبختی نجات.
بحث چگونگی گفتگوهای صلح سوالهای زیادی را نزد مردم به میان آورده است. آنان میپرسند که آیا تامین صلح در افغانستان در شرایط کنونی تنها در گرو پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان است و آیا با انجام این گفتگوها صلح و ثبات پایدار در کشور پدیدار خواهد شد؟ پرسش هایی که پاسخ آن با آینده واگذار شده است.
در گزارش سحر لیوال شنیدین که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت که صحبت‌ها در مورد صلح فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت باید در ساختار این شورا تغییر آورده و همچنان تلاش‌های صلح را هماهنگ و واحد سازد. سرپرست شورای عالی صلح میگوید در 5 سال گذشته گفتگوهای صلح از چینل‌های مختلف و پیش برده شده و به همین دلیل مؤثریت کمتری داشته است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تامین صلح در کشور از چینل‌های مختلف نتیجه نداده و به همین هدف باید ساختار این شورا تغییر کرده و صلاحیت‌های آن نیز بیشتر گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید در چند سال گذشته گفتگوهای صلح به خاطر موثریت نداشت که در کنار این شورا شماری از ادارات دیگر نیز تلاش تماس با طالبان را می‌کردند. آقای مجاهد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی باید مطابق تعهدش بر تشکیل شورای عالی صلح و اعضای آن تجدید نظر کند و کسانی را بگمارد که میان حکومت و طالبان به گونه بهتر میانجیگری نماید.
در شورا باید دید یا صلاحیتونه ولری این شورا باید صلاحیت های زیاد داشته باشد و با دست باز بتواند روند مذاکره با مخالفان را به پیش ببرد. در مورد صلح تنها از طریق شورای عالی صلح کار صورت نمی گرفت، بلکه برای آن مراجع مختلف وجود داشت. ارگ ریاست جمهوری تماس های جدا می گرفت، شورای امنیت ملی جدا تماس می گرفت و شورای عالی صلح به یک چینل دیگر مصروف بود.
هفته گذشته در نشستی که در مورد صلح راه اندازی شده بود، نیز در آن تاکید کردید که حکومت باید در ساختار شورای عالی صلح تغییر بیاورد. پیش از این نیز از حکومت انتقادهای صورت گرفته است که در شورای عالی صلح چهره‌هایی را جابجا کرده است که طالبان میانجیگری آنان را نپذیرفته و در گذشته با مخالفت از طالبان جنگیدند. شورای عالی صلح نیز این را میپذیرد که در چوکات این شورا کسانی فعالیت میکنند که با تامین صلح در کشور مخالفند. تلاش کردیم در مورد تغییر در ساختار شورای عالی صلح نظری ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در این مورد حاضر به صحبت نگردید. اما کارشناسان افغان تغییرات در ساختار شورای عالی صلح را یک امر ضروری میدانند و میگویند که صلاحیت‌های این شورا نیز باید بلند برده شود. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان نظرش را در این مورد با ما چنین شریک کرد.
یقیناً یک نیازمندی جدی برای تغییر در ساختار شورای عالی صلح است. همچنان ایجاد یک طرز العمل، یک برنامه و استراتژی با یک دیدگاه روشن به ارتباط صلح است که وظیفه اجرای از او برنامه را شورای عالی صلح داشته باشد و دولت افغانستان با او همکاری بکند، نظارت بکند، در چارچوب منافع ملی افغانستان مداخله نداشته باشد.
معلوم نیست که حکومت در خصوص آوردن تغییرات در ساختار شورای عالی صلح کدام اقدامی را انجام خواهد داد یا خیر، اما برخی از کارشناسان امور میگویند تامین صلح در کشور به اراده حکومت و طالبان بستگی دارد و بدون موجودیت این اراده هیچ تلاشی به جای نخواهد رسید. این در حالی است که اظهارات مقامات افغان در خصوص صلح یکسان نیست و برخی در این جریان به نقش پاکستان تاکید میکنند و برخی دیگر صلح را از طریق قدرت میخواهند و به شمول رئیس جمهور شمار دیگر میگویند در این راستا به میانجیگری پاکستان دیگر نیازی ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید روی این موضوع، حکومت اقدام به فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولسی جرگه نکرده است. از سوی هم برخی از اعضای این جرگه از سیاست رهبران حکومت مبنی بر خواستن کمک از دو کشور رقیب یعنی روسیه و آمریکا انتقاد میکنند. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که نبود خطوط سیاست خارجی افغانستان سبب شده است تا آنان نتوانند اقدامات را در پیمان با اظهارات مقامات کشورهای خارجی در مورد افغانستان انجام بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روزشان به از حکومت انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید آنان خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه نفرستاده است. آقای ابراهیمی یک بار دیگر از رئیس جمهور افغانستان خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را هر چه زودتر جهت تصویب به ولسی جرگه ارسال نماید.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
این اظهارات پس از آن بیان گردید که شماری از وکلا از اظهارات مقامات پاکستانی در قبال افغانستان و اقدامات رهبران حکومت در خصوص خواستن کمک نظامی از روسیه رقیب آمریکا انتقاد کردند. مولوی عبدالرحمن رحمانی یکی از این وکلا گفت حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی خود را واضح ساخته و با کمک خواستن از یک کشور و داشتن توافق با کشور دیگر که رقیب هم هستند افغانستان را با خطر مواجه نسازد.
رقابت شرق و غرب رئیس محترم تمام جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که تاوان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان تاوان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
وای تاکید کرد که حکومت افغانستان در صورت خواستن کمک نظامی از روسیه باید توافقنامه امنیتی با آمریکا را لغو نماید. این در حالی است که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشم برای کمک‌های نظامی روسیه است. از سوی دیگر به تازگی جان مککن سناتور آمریکایی گفته است به نسبت تمرکز محدود آمریکا در افغانستان، حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از نهایی شدن مسوده خطوط سیاست خارجی افغانستان خبر داده و میگوید که مسوده این سند جهت نظرخواهی به ادارات زیر ضبط فرستاده شده است. فرامرز سمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این مساوده تا کمتر از 10 روز دیگر به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
سند خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور ارائه کردند تثبیت شده. مسوده سند به تمام ارگان‌های زیربط فرستاده شده. از جمله به زودی این خطوط اساسی طی 15 ماده به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
آقای تمنا گفت مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان با مشوره نهادها و افراد مختلف با شمول استادان پوهنتون‌ها و متخصصین ترتیب گردیده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاکید می‌کنند که رهبران حکومت وحدت ملی روابط با کشورهای خارجی را باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تامین نمایند تا مردم این کشور قربانی سیاست‌های نادرست آنان نشده و منافع ملی کشور هم با خطر مواجه نگردد.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا میگوید که میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2014 در کشور 26% کاهش یافته است. محمد قربان حقشو رئیس آیسا روز شنبه هنگام ارائه یک گزارش در این خصوص گفت سرمایه گذاری بیشتر در بخش های ساختمانی و صنعت کاهش یافته است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که کاستی های قانونی و حقوقی سبب کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان عدم ثبات سیاسی و اقتصادی را روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر گذار می داند و می گوید که این مسئله حدود 60% سرمایه گذاری را کاهش داده است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری دلایل عمده دیگر کاهش سرمایه گذاری در کشور را ناامنی ها، خروج نیروهای بین المللی، نبود زیربنا، کم شدن پول، فساد اداری و نبود امکانات مالی در کشور برشمارد.
عدم ثبات اقتصادی سیاسی بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمیکنه و اقتصاد رشد نمیکنه این است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار داره. میتونیم بگیم بیش از 50-60% عامل ای کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا گزارش 9 ماهه را در مورد سرمایه گذاری منتشر کرد که بر اساس آن میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 26% کاهش یافته است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره گفت که کاهش سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های ساختمانی بوده و پس از آن در بخش‌های صنعت، زراعت و معادن کاهش سرمایه گذاری به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری 89% در ننگرهار، 82% در کندوز، 83% در هرات و 59% در ولایت خوست کاهش یافته است. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که هنوز هم بستر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در افغانستان به گونه درست مشخص نشده و این مسئله میتواند روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر منفی به جا بگذارد. سیف‌الدین سیحون یکی از این آگاهان.
میتونیم بگیم که امنیت، مسئولیت سرمایه‌گذاری، گارانتی، تضمین‌ها، قوانین سهل و ساده، شفافیت، حسابرسی و علیه فساد مبارزه کردن و مارکت مساعد برای سرمایه‌گذار و شرایط نقل و انتقال مفاد فراهم آوردن، اینها حداقل پیش‌شرط‌های تضمین سرمایه‌گذاری هستند.
آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که به خاطر افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور، حکومت باید امنیت سرمایه گذاران را تامین کرده، مشکلات قانونی و حقوقی آنها را حل کند و در زمینه اعتمادسازی نسبت به ثبات اقتصادی ادبای کشور تلاش کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. سقوط ولسوالی در قد و زمانگیر شدن جنگ در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار اعضای شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است. آنان میگویند که اگر عملیات تصفیه نیروهای دولتی به همین گونه با کندی در این ولایت به پیش برود، شاید طالبان مسلح روز به روز قوی شوند. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان گوش بدهید.
تصرف ولسوالی در قد توسط طالبان مسلح اعضای شورای ولایتی تخار را نگران ساخته است. پس از اینکه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشتیرچی کندوز و ولسوالی خوجغار عملیات تصفیه را اندازی نمودند، همزمان طالبان مسلح و جنگجویان خارجی بالای ولسوالی در قد ولایت تخار حملات تهاجمی را آغاز کرده اند که پس از چند ساعت درگیری طالبان مسلح به روز چهارشنبه موفق به تصرف ولسوالی در قد شده اند و نیروهای دولتی به خاطر جلوگیری از تلفات از این ولسوالی عقب نشینی کرده اند. ولسوالی در قد به طرف شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت داشته و 90 کیلومتر از مرکز این ولایت فاصله دارد. ولسوالی نام برده در میان جزیره دریای آمو قرار داشته و با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد. مردم برای رفت آمد به این ولسوالی از کشتی ها و قایق استفاده می کنند و ولسوالی در قد دارای جنگلات سبز نیز می باشد. عصمت الله قربان رئیس شورای ولایتی تخار با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح به ویژه جنگجویان خارجی با تصرف ولسوالی در قد تلاش دارند که 7 ولسوالی دیگر ماورای کوکچه ولایت طالقان را نیز زیر تهدیدات خود قرار بدهند.
هرچه عاجلتر اگر واقعا برای امنیت مردم میکوشن، اگر واقعا امنیت مردم برشان در اولویت است، هرچه عاجلتر نیرو بفرستن و هرچه عاجلتر به داد مردم برسن. بسیار خوب خواهد بود که اگر نیروهای هوایی را بفرستن که چون پوشیده است با جنگلات، اگر امنیت ماورای کوکچه مختل شوه و دشمن در اونجا مستقر شوه، امنیت شمال شرق کلن از بین میره.
قربانی تاکید میکند که باید هر چیز زودتر ولسوالی در قد از حضور فیزیکی طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی گردد و در غیر آن شهر طالقان نیز با تهدیدات این گروه مواجه خواهد شد. در عین زمان صلاح الدین برهانی عضو شورای ولایتی تخار از نبود نیروهای کافی در ولسوالی های ماورای کوکچه برای سرکوبی مخالفان مسلح حکومت سخن میزند و میگوید که باید به این ولایت نیروهای بیشتر به هدف سرکوبی طالبان مسلح اعزام شود.
نبود یمانگی و نبود همکاری دولت مرکزی باعث سقوط ولسوالی درقه شد. یعنی سقوط ولسوالی درقه سقوط 7 ولسوالی است، اما جای نگرانی است که حکومت مرکزی و نیروهای امنیتی اصلا مهندس و بایا همکاری جدی نمیکنند.
با این حال سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار با رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی به طالبان مسلح فرصت ماندن در زمستان در ولسوالی های ماورای کوکچه نمیدهند. تیمور میگوید که ان قریب به هدف بازپسگیری ولسوالی در قد عملیات نیروهای دولتی آغاز میگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک تیاره روسی امروز در مصر سقوط کرد. مقامات در مصر میگویند این تیاره 224 سرنشین داشت و از میدان هوایی شرم الشیخ پرواز کرده راهی سنت پترزبورگ بود. مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط این تیاره شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقامات مصر میگویند تیاره روسی که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش ها این تیاره در جنوب شهر ساحلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده است. محل سقوط یک منطقه کوهستانی گزارش شده است. این تیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلوموایا تعلق دارد. یک مسئول هوانوردی روسیه گفته است که این تیاره 5:51 صبح به وقت مسکو از شرم الشیخ مصر پرواز کرده و رای سن پیترزبورگ شده بود. مقامات مصر میگویند ارتباط این تیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شده و تیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 عمله در این تیاره بودند. اعضای خانواده های مسافرین این تیاره روسی در میدان هوایی سن پیترزبورگ جمع شدند. الیا سمرنووی 25 ساله میگوید برای استقبال پدر مادرش به میدان هوایی آمد که از این حادثه خبر شد. منابع امنیتی مصر میگویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که از هدف قرار دادن و یا منفجر شدن این طیاره نشان دهی کند. صدر اعظم مصر پس از وقوع این سانحه هوایی سفرش به شهر الاسماعیلیه را لغو کرد. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر در صحبت با خبرنگاران در مورد این سانحه هوایی گفت:
فريق عمل هينتقل فني وهينتقل هناك
لبدء. میگوید یک تیم عملیات تکنیکی قرار است به محل وقوع این حادثه برسد و آغاز به بررسی کند. ما با سفیر روسیه در این مورد در ارتباط هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف و نشر پیام تسلیت به خانواده‌های مسافرین این طیاره و صدر اعظم کشورش دستور داده است تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما اکنون شما با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. اگه به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را همه روزه بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه شد. همکارم فرشته نگاه سرخط خبرهای افغانستان و جهان رو پیشکش میکند و به تعقیب آن از تازه های ورزش با خبر خواهد شد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان در نگهداری مواد انفجاری و افرادی که به عملات انتحاری دخیلن دست دارند. وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید با تطبیق برنامه‌های انکشافی زراعتی زمینه رشد و توسعه زراعت در کشور فراهم خواهد شد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مستوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده است. مقامات در مصر میگویند طیاره روسیه که با 224 سرنشینان امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. تعداد قربانیان آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا به 27 تن رسید. در این حادثه 180 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات پاکستانی میگویند تلاش دارند تا پیش از سرد شدن هوا کمک‌های بشری را به آسیب دیده های زلزله اخیر برسانند. و ناظران سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch از وزیر امور خارجه امریکا خواستند که در سفرش به آسیای میانه نگرانی خود در مورد سابقه ضعیف حقوق بشر به حکومت‌های این منطقه به طور آشکارا ابراز نماید.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتسال افغانستان و ایران، تیم افغانستان 2-1 در بازی دوم تیم ایران را شکست داد. روح الله رستگار رئیس فوتبال ساحلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان در بازی اول در مقابل ایران با شکست مواجه شدند و در بازی دوم به روز چهارشنبه برنده گردیدند. این بازی دوستانه میان تیم ملی فوتسال افغانستان و کلوب‌های ایران از یک هفته به این سو در این کشور ادامه دارد. آقای رستگار افزود که هدف از برگزاری این مسابقه آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تاجیکستان می باشد. قرار است بازی‌های اشپگیز یا شش دوش تیم ملی کرکت افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز شود. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها بازیکنان از شش دونه کشور اشتراک خواهند کرد. از سوی دیگر آقای استانکزی افزود که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 13 ماه نوامبر جهت اشتراک در یک سلسله بازی‌ها وارد امارات متحده عربی شود. گفته می‌شود تیم افغانستان در این مسابقه بازی چهار روزه در مقابل پاپوا نیوگینی و بازی سه روزه در برابر هنگ کنگ و عمان خواهد داشت. و مسئولان فدراسیون فولرزم افغانستان میگویند که قرار است به زودی مسابقات منتخبه فولرزم در شهر کابل برگزار شود. نعیم الله رضایی مسئول نشرات این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به اشتراک 30 ورزشکار از 6 ولایت کشور برگزار خواهد شد. آقای رضایی هدف از برگزاری این مسابقات را انتخاب چهره های برتر برای مسابقات فولرزم که قرار است در کشورهای خارجی برگزار شود خوانده است. گفته می شود که این مسابقات مدت 5 روز ادامه خواهد یافت.
تشکر که تا این دم با ما هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که تمامی مطالب را که تا حالا شنیدین از طریق وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگر از رویدادهای تازه افغانستان و جهان آگاه میشین. و طبق وعده اکنون نوبت نشر برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه فرا رسیده که یکی پی دیگر نشر می شود. با رادیو آزادی باشین.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبی‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
تشکر از شما از اینکه وقت دادین.
در نخست از انتقاد و نامه شماره از کارمندان ای اداره که بر رسانه ها و همچنان بر ریاست جمهوری درس کرده از شما میپرسیم، این نامه ناشی از چی هست؟
اداره ملی حفاظت محیط زیست در مجموع و هیئت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست انتقاد پذیر هستند و هیچگاه هم نبوده که دروازه مسئولین درجه اول اداره بسته باشه در بروی کارمندان یا بروی مراجعین. ایمیل به ما آمده این مسئله، ولی مرجعش معلوم نیست متاسفانه.
یعنی تمام مواردی که در این نامه ذکر شده شما او را رد میکرین، گفته شده که استخدام اقارب با امتیازات خاص در اینجا صورت میگیره، رئیس معاون وجود نمی داشته باشه در
اداره. ما کاملا رد میکنم و معلومات را که در اوجه ارائه کردن کلش 100% اشتباه نیست، ولی اکثریت زیادش متاسفانه دروغ است و ما ایره رد میکنم.
کدام موردش شما تایید میکنین؟
به طور مثال در قسمت ظرفیت گفته شده که ظرفیت وجود نداره. ای که ظرفیت وجود نداره ایره رد میکنم، ولی ظرفیت ما پایین است و همیشه میره ما گفتیم، چون مسئله محیط زیست مسئله جدیدی است در کشور. به این خاطر ما کدام سیستم درست تره که ما در این قسمت در رشته فارغین را داشته باشیم و یک مقدار ظرفیتی که نیاز است را داشته باشیم، ایره همیش از آدرس اداره گفته شده که ما نیاز داریم، هنوز هم در اولویت برای ما قرار داره که ما ظرفیت های خود ایجاد بکنیم و زیاد بسازیم تا رسیدگی شود.
علاوه به این دیگه مواردی که ذکر شده گفتن که بی‌عدالتی صورت میگیره و همچنان یک مسئله دیگه که ماهانه 1,000,000 افغانی برای کرایه تعمیر پرداخته میشه.
این درست است؟
صحت داره؟
این درست است. و پیش از اینکه سوال قبلی شما که اقارب استخدام شده، اعضای فامیل استخدام شده، ما ایره رد میکنم. ما عضو فامیل ما به اداره کار نمیکنم. احیانا اگر کارم بکنه فکر میکنم جرم نیست، چون طبیعی کشور است اگر کسی توان داشته باشه، کسی تحصیل داشته باشد، کسی فارغ شده باشه، حق داره به اساس قوانین نافذه، به اساس قانون اساسی که در یکی از ادارات دولتی باید کار بکنن.
یعنی میار استخدام در اداره که شما در اونجا معاونیت برعهده دارین چگونه هست؟ عادلانه هست و بر اساس شایسته سالاری است یا ای که رابط غلبه میکنم؟
ایره شاید بهتر شما میفهمین و ای خوب خواهد بود که شما از کمیسیون محترم اصلاحات اداری پرسان بکنین که استخدام در اداره ملی حفاظت محیط زیست به چی شوا پیش میره، چون استخدام کار یا وظیفه اداره ملی حفاظت محیط زیست نیست. تمام استخدام البته استخدامی که شامل سیستم رطوب و معاشات میشه از طریق کمیسیون محترم اصلاحات اداری صورت میگیره و به شکل بسیار شفاف.
آقای مدقیق، حتما چیزای دایی اداره وجود داره که تعداد از کارمندا چنین یک نامه را تهیه میکنن و ارسال میکنن به رسانه ها و به ریاست جمهوری، یعنی چگونه میشه که جلو همچو موارد گرفته شود؟
ببینین، در مدیریت، هم در مدیریت کلاسیک و هم در مدیریت مدرن و جدید، هیچ امکان نداره که شما تمام کارمندای خود را که در یک سیستم کار میکنه راضی نگاه بکنید. این یک امر طبیعی است که بعضی کارمندا شاید راضی نباشند، بعضی کارمندا راضی میباشند، بعضی کارمندا خودش توانایی کار نمیداشته باشه، بعضی وقتا هم امرای عامل مستقیم خود مشکل میداشته باشند. یک امر طبیعی است و بالاخره به اساس گفتگوها و به اساس مطرح کردن سائل در فرم‌های مختلف، به سطح اونا ما در اداره سیستم‌های جلسات مختلف را داریم، هم به سطح ریاست‌های مختلف و هم به سطح عمومی.
چنین چیزی با شما مطرح نشده؟
یعنی مستقیما که کس را، متاسفانه ما همین سوال ما دیگه است که ما طرف مقابل نمی‌شناسیم که کی هستند. یک کس یک آدرس جعلی را در ایمیل می سازه، با یک اسم مستعار ایمیل می فرسته و با یک گروپ جعلی و با یک گروپ که من تا نفهمم که طرف مقابل ما کی است، من نمیتونم درستر صحبت هم بکنم. ولی ما پیام ما به می دوستایی است که حداقل بیاین مسائل را مستقیما مطرح بسازن.
میگن نمیکردن اونا از ترس از اینکه ما بودا برکنار شون از وظیفه،
ما یک چیز
جرات نکردن که این مسائل را مطرح بکنن.
یک چیز را از طریق رادیو بسیار محترم شما به صراحت میخوام اعلان بکنم که ما وعده میتم که هیچ نوع برخورد شخصی صورت نمیگیره. ما طبیعتا به کار اداره برای یک پرسنل که 370 نفر هست باید یک جای را داشته باشیم که کار بکنه وسط مرکز، و همچنان 34 ولایت ولایتی ما که هستن باید جای داشته باشن که کار بکنن. اداره ملی حفاظت محیط زیست متاسفانه تا فعلا که ما صحبت میکنم، غیر از ولایت بلخ که ما تعمیر خود داریم، در هیچ یک از ولایت به شمول مرکز تعمیری که از خود دولت مربوط دولت باشه ما نداریم. و این پولی است که ما به اساس سیستم نافذه کشور کرایه را میدیم.
سالانه چه مقدار پول امی اداره ملی حفاظت از محیط زیست به دست میاره و مصرف میکنه؟
ببینید، ما دو نوع بودجه داریم. از طرف دولت بودجه خود میگیریم که بودجه عادی است که شامل معاش کارمندان و مصارف وسایل نقلیه که تیل و روغنیات و این مسائل میشه، من جمله کرای تعمیر که چیزی است که ما میریم هر سال با وزارت مالیه دفاع از بودجه صورت میگیره، این مقدار پول برای ما میتن. در بخش بودجه انکشافی متاسفانه چون مشکل اقتصادی در مجموع در کشور وجود داره، بله، یعنی منظور من این است که ما در بخش بودجه انکشافی بودجه زیاد را نداشتیم، یک مقدار بودجه کمی بود، $200,000 سال گذشته بود که او را باید ما یک مقدار وسایل لابراتواری را برای تست خاک و آب و هوا خریداری باید میکردیم که قراردادش هم صورت گرفت از طریق مراجع قانونی. در وقت ازی که باید ما جنس خریداری بکنیم، از وزارت محترم مالیه نامه را گرفتیم که ما نمیتونیم که مو کارم صورت نگرفت.
بله، دستاورد شما چی هست؟ مردم شکایت دارن از آلودگی محیط زیست و
این چیزی است که ابو دوست یا دوستا یا هر کسی که از اون رو مطرح ساختن که دستاورد وجود نداره، که ما کاملا رد میکنم.
مردم هم به می باور هستن که این داره دستاورد نداره. میشه شما بگوین که چی کردن؟
دقیقا، اگر امیدوار هستم که حوصله برنامه شما باشه به مقدار که وقت کافی باشه که من
فشرده بگم.
اولین دستاوردی است که شما به نام یک اداره مسئوله که برای مسائل محیط زیستی توجه بکنه، در هیچ زمان در سیستم دولتی افغانستان نداشتین که خود یک دستاورد است که یک اداره به وجود آمده. بعد از او یک قانون را فعلا برای افغانستان دارن برای مسائل محیط زیستی، قانون برای اداره محیط زیست نیست، یک قانونی است که شما تحت در چوکات از او رسیدگی میکنین به قوانین محیط زیستی. بعد از او خود تشکیل اداره به سطح ولایت که در 34 ولایت ما تشکیل داریم و فعال هستن ادارات ما، این خود یک دستاورد میشه.
اما شما میفهمید که مردم کار عملی را میبینن.
ببینین، هر اداره دولتی به اساس قوانین کار و فعالیت میکنن. ما در حیطه قانون خود کارهای را انجام داده میتونیم. بعضی وقت هموطنان ما تقاضایشان به حدی است که او خارج از قانونی است که ما داریم، خارج از امو راستای کاری ما.
بله،
به این خاطر نقش اداره ملی حفاظت محیط زیستی است که ما سهولت بتیم، بله، کارهای محیط زیستی را تطبیق شه قانون گذاشته به عهده ادارات دیگر. در قسمت نظارت و تفتیش ما بسیار فعال هستیم، فعال شدیم، کار جدیدی را که ما آغاز کردیم روی دست گرفتیم، آغاز جرایم محیط زیستی است در مرکز و در بسط ولایت. هر کسی که تخلف در قسمت محیط زیست میکنه مورد جریمه قرار میگیره، جریمش میره شامل عواید دولت میشه. در قسمت از این که کار عملی که به طور مثال اکثرا دوستا ما که مشتوم امرای سوال مواجه میشم میگن که داریم محیط زیست کار نکرده به خاطر از اینکه کثافات جامد را که ما در فامیل خود در خانواده خود تولید کردیم منوزم در دان کوچه ما انبار است، چرا محیط زیست کار نمیکنه؟ در حالی که این کار حق هموطنان ما است که باید این سوال بکنن و این را باید تفکیک بتن که امی کار مربوط کی میشه. آیا اداری ملی حفاظت محیط زیست واقعا مسئولیت جمع‌آوری و مدیریت زباله‌های جامد در شهرها داره یا نه؟ ما هیچ گاهی نه تشکیل از ایره داشتیم، نه بودیجی از ایره. شاروالی های محترم، شاروالی محترم کابل و شاروالی های ولایت مسئولیت مدیریت زباله های جامد و زباله های مایع را در شهر
دست تیل های بی کیفیت
دقیقا
زباله های از شفاخانه ها همچنان خشتپزی های که هستن اینا رو کی کنترل باید بکن؟
ببینین امی مسائلی که شما اشاره کردین به او چند سال پیش اصلا مطرح نبود.
اما اقدام عملی چرا صورت نمیگیره؟
اقدام عملی چرا صورت نمیگیره؟ من بر شما میگم که اداری ملی حفاظت محیط زیست نمیتونه که کنترل و کار روزمره گمرکات هم به دست بگیره. تیل از کجا میاد؟ تیل مربوط سه ارگان دولتی میشه: وزارت تجارت، وزارت مالیه، اداره تشویق سرمایه گذاری خصوصی، اداره نرم و استاندارد. اینا باید با هم کار بکنن. ما نگرانی های محیط زیستی را از تیل با کیفیت پایین مطرح میسازیم که وقتی تیل با کیفیت پایین میایه اینی نگرانی های محیط زیستی را دارن که باید دولت توجه بکنن.
به این معنا از حرفای شما تو معلوم میشه که اداره ملی حفاظت از محیط زیست هیچ نقش اجرایی نداره، فقط قانون ساخته و نظارت میکنه و بس.
ایره من نمیگم، ایره قانون نافذی محیط زیست میگه.
وقتی شما حرف میزنین نظارت میکنین نتیجه نمیده، در عمل پیاده نمیشه، چی نیاز است به موجودیت؟
اولی که نیاز 100% است. من منعیس از اینه که من فعلا در اداره کار میکنم، منعیس اصل مسئله به اساس تجربیات جهانی که فعلا اصل موجود است. ببینید که تهدیدات و مشکلات محیط زیستی روز به روز زیاد شده میره. اگر شما یک اداره رام نداشته باشین که حداقل مسائل مطرح بسازه، همین مشکلات کاملا نادیده گرفته میشه و به یاد فراموشی سپرده میشه، وضعیت خرابتر شده میره. شما بحث تغییر اقلیم
چند دارید؟ چند فکر میکنین همین حرفایی که شما داشتین و متوجه ساختین ادارات عملی شده؟
عملیش فیصدیش اگر ما بر شما صحبت بکنم 60% به اساس برداشتی که ما دارم، ولی وابستگی به این داره که چقدر امکانات شما دارین.
یعنی با وجودی که 60% شما میگین که عملی شده، یعنی پیشرفت داشتین، اما مردم هنوز هم شکایت دارن که محیط زیست آلوده است و همچنان باقی است وضعیت.
حق مردم است به اساس قانون محیط زیست صراحت داره که حق مردم است که محیط پاک و سالم را برای زندگی داشته باشه و مسئولیت دولت است.
بسیار تشکر، لطف کردین. مهمان ما در این برنامه عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست بودن. تا برنامه دیگه خداوند نگهدارتون باد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. برنامه ای هفته هوای تازه روی موضوعی است که چگونه جرأت و اعتماد به نفس خود را افزایش بدیم. آیا شما با جرأت هستین یا مثل بعضی از افراد بی جرأت و بی باور هستین؟
گویا فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده. لکن
هر انسان طبیعیه که باید بالا خودش باور داشته باشه.
یک گپی که میزدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمیتونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم.
چگونه میتونیم با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت؟ پس برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، از دیدگاه روانشناسان، بی‌جرأتی و عدم اعتماد به نفس از جمله مشکلاتی است که جوانان در هنگام طفولیت یا تهدید شده و یا حق حرف زدن نداشته. و اگر گاهی هم خواستن موضوعی را مطرح کنند، از طرف بزرگان خانواده اجازه نمی داشته باشند. بعضی از افراد این مشکل در جوانی رفع می سازند و به خود باوری و جرأت می رسند، اما بعضی ها کم جرأت و بی‌باور تا پیری باقی می مانند. شاید شما هم در مکاتب و پوهنتون ها جوانان را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان می لرزه، جملاتشان خورده می شه، همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی ارادگی، تصمیم نگرفتن، افسردگی، دست پاچه شدن و سکته سکته گب زدن در واقع همچون جوانان بی جرأت می نامن. می گن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. احمد یما جوانی که بی جرأت است و اعتماد به نفس ندارم می گه زبان بیان یک موضوع را نمی داشته باشه. اگر کدام موضوع از او پرسیده شوه رنگش می پره و بندش زبان پیدا می کنه.
یگانه مشکل ما این است که وقتی که از ما موضوعی پرسیده میشه و میخوایم کورا بیان کنم، بند میمانم خودم. من چیزا میفهمم، اما زبان بیان و یا ارائه از اون نمیداشته باشم، دهان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم، اما حالت روحی خود نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از روییم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر و صورتم میپره، بعضی وقت حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش مصرف شده.
اعتماد به نفس حس ذاتی نیست، بلکه اکتسابی می باشه. برخی از جوانان میگن کسی که اعتماد به نفس و به خود باور نداشته باشه نمیتونن فعالیت های خود در جامعه ادامه بتن. در این مورد زینب ولیزاده، محصل پوهنزه فارمسی پوهنتون کابل، میگه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه و احتیاج داره که به یک اعتماد داشته باشه بالای خود، بخاطر که در هر عرصه‌ای که وارد اجتماع میشه باید با خودش باور داشته باشه تا به جایی برسه. در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه مثلا به فعالیت‌های خود در اجتماع ادامه بده. ما خیلی کسایی رو دیدیم که در مثلا در مکتب درس میخونن، زحمت میکشن، خیلی لایق هستن، ولی با وجودی که مثلا اعتماد به نفس نداره، حتی مو درس را که وقت استاد میپرسه سوال نمیتونه جواب بده. به خاطر او چیزی را که یاد داره استادم نمیفهمه که یاد داره، چون که دستش بالا نبرده یا حاضر نبوده که ما مثلا این را یاد دارم. استاد جواب وقتی ازش میپرسیم میگه چرا، میگه من نمیدونم.
دانشمند گفته جرأت نیم علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. در این میان دو جوان دیگه عامل کمبود اعتماد به نفس، عدم آگاهی و نداشتن علمیت به یک موضوع را از بی جرأتی میدانن.
اسم احمد خیبر است. اعتماد به نفس خود را بیشتر بسازید، یعنی از یک تعریف داشته باشیم از هر موضوع است. وی با سعی، با تلاش، با کوشش، با مطالعه زیاد خود را به یک جان رساندن میشه، او وقت ما میتونیم که اعتماد به نفس پیدا کنیم.
نرگس رضایی هستم، محصل صنف 4 پانزده ادبیات در دانشگاه. به یک از راهش به نظر من مطالعه زیاد است. وقتی که ما آگاهی زیاد داشته باشیم سر موضوعی که بخوایم گپ بزنیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات هم داشته باشیم، به نظر من او وقت دیگه ما هیچ ترس راست نخواد داشتیم، خاطر که ما اگر درست بگیم یا غلط بگیم ما سر خود اعتماد داریم.
اما زبیولا ایمان میگه در دل تمام موضوعات هم میفهمه، اما میترسه که اگر موضوع را مطرح کنه اشتباه نباشه، در حالی که عموم موضوع را کسی دیگه بیان میکنه. او در این مورد میگه
یعنی یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمیتونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم یا درس تشریح کنم. هر چی که مثلا من میگفتم که این گپش ما شاید غلط باشه، نه اما در مجلس کسی دیگه بچا میشست یا دیگه این دیوالای ما بود او همو گپ ما او می زد. باز ما میگفتم کاش این گپ ما می زدیم، به خاطر که گپ ما اون دیگه زدن. باز زمورا که من پیش بردم یا مثلا با کامیابی به پیروزی رسیدم، ما در جلسات اجتماعی مثلا رفتیم در پیش مردم شیستیم گپ زدیم پیش همسنفی های ما، بازم اونطور آیستا آیستا دیگه اعتماد به نفس پیدا کردیم.
از سوی دیگر شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه اگر میخواین جرأت و اعتماد به نفس پیدا کنین هیچ گاهی از اشتباه هراس نداشته باشین. کامیابی کوچک هم بی‌ارزش نپندارین و به دیگران کمک کنین.
انسانی که میخواد به خود باور کنه و نسبت به خودش باورش بلند بره، باید به دیگران کمک کنه. کمک کردن به دیگران به ما خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه ما رو باورمند بسازه. زمانی که ما به کسی کمک میکنم یعنی که من چیزی دارم، یعنی من چیزی داشتم و به کسی کمک کردم، بگنوی در من اعتماد سازی میکنه و خود باوری ایجاد میکنه. ما انسان ها یک مشکل دیگه که داریم که ما رو از خود باوری دور میکنه، او تمرکز روی اشتباهات است. اگر ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم، ما میخوایم خود باور شویم، ما باید روی اشتباهات خود نه روی موفقیت‌های خود فکر بکنیم. و دیگه ای که اشتباهات را اشتباه نپذیریم. مفهوم ما باید از اشتباه اشتباه نباشه. ما باید از او عبرت بگیریم، ما باید از او درس بگیریم، ما باید از او به یک موفقیت برسیم، یک پل بسازیم باید از او.
فضل حق طاهرزئی محصل پوهنتون کابل برای پیدا کردن اعتماد به نفس نظر یک عالم شریک ساخته میگه.
یک نویسنده امریکایی هستن به نام براین تریسی، او میگه کامیابی شما در وقت صحبت کردن یا ابراز نظرتان یا اعتماد به نفس 70% به آمادگی گرفتن چی هستن. بنابراین اگر میخوای اعتماد به نفس داشته باشی و خوب گپ بزنی و نظرتان واضح به دیگه مردم و پیامتان برسانین، میگه آمادگی بگیرین برای اعتماد به نفس. میگه امی ذهنتان که هستن تجسم کنین که شما یک آدم با جرأت هستین. ایتو تجسم وقتی که میگه شو خو میکنین یا صرف صبح اول بیدار میشین، دمی موضوع اولتون که شما سرشان فکر میکنین امیر بگیرین. میگه تا یک هفته امیر یا تا دو هفته سر امی فکر کنین که من یک آدم با جرأت هستم، من یک آدم با اعتماد به نفس هستم، من میتونم که از همگی کلا خوب گپ بزنم و نظر خود خوب ابراز کنم و پیام خود خوب برسونم. امی میگه به حیث یک تجربه در ذهن ناآگاهتون میمونه. وقتی که ایمان بعدن که شما به قدم عملی میایین، امی گپ میزنین یا پیامتون میرسونین، امو تجربه که ذهنتون نگه داشته از قبلا امو همراهتون هستن، بنان اعتماد به نفس دارین و اعتماد به نفستون بالا میره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، برخی از جوانان دیگه هم میگفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه و به استعدادهای نهانی توجه کنه، بدون شک در انجام کار موفق میشه. تلاش و تشویق خانواده هم در جرأت و بالا بردن اعتماد به نفس جوانان خیلی مهم است. ای سخنان لیمه ساحل محصل پوهنتون کابل بیان کرده گفت.
وقتی که از فامیل نمیتونم را تربیه که نمیتونم مختن از خطرکی که باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه، شما میتونین یک کار کنین. هیچ وقت نگفته که نمیتونی، گفته که میتونی. به خودم اعتماد به نفس دارم. من یک چیزی یادم نداشه هیچ، من میگم نیم این از دیم پروژه من باید کنم. اعتماد به نفس من بسیار بالاست. من بشه نمیشه تشویق میکنم به کلگی و سیمفیایم به در خانه به کلگی میگم اعتماد به نفس داشته باشین.
اکمل از ولایت کاپیسا شماری از دوستان و خانواده های جوانان و نوجوانان ملامت کرده، گفت که برای اونا متلک میزنن که ای باعث میشه تا اعتماد به نفس خود از دست بتن.
یک طفلی که در طفلی هدفی داشته می باشه، اعتماد به نفس داشته می باشه، میخواد که در آینده مثلا یک وزیر، والی یا یک مقامی به دست بیاره که نسبت به در جامعه خوب باشه. خو اکثرا در خانواده و از طرف دوستایش او یک قسم رشخند میشه، یعنی خنده سرش میشه که تو نمیتونی به هدفت برسی. حتی جوانایی که فعلا که ما هستیم در قاط ما شاهدید جوانا زیاتر است که و میگه ما میخواهیم که در آینده یک کار شوم یا رئیس پانتون شوم، ما سرش خنده میکنیم، میگیم که تو نمیتونی. یعنی همی گپایی که ما برش میزنیم باعث یزی میشه که او به هدف خود نرسه، یعنی از مو هدفی که داره شاید دور بیخی امورای خود تبدیل کنه، یعنی نخواهی به خاطر ازی که او فکر میکنه اگر ما میخوایم که به هدف خود برسم چرا دیگرا گپای ما را تایید نمیکنه که ما شاید به هدف برسم، و اگر نمیرسم خب باید یام نظر بده که ما از میرای خود بیخی باید نرم دمورا.
یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته، آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست نخوردن بیاموزم، و ای گفته اشاره به خودباوری است. بازم شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه بر علاوه حوصله و تحمل برای رسیدن به کامیابی، قبول کردن ریسک یا خطرم مهم است.
ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمی کنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما به چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات رو نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارای دنیا، بزرگترین انسان های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست دادن، به مشکل آغوش دادن، به مشکل تاختن. دیگه اینکه اگر ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم یا خود باور باشیم، ما باید سلسله مهارت های رکو رشته او شق یا بخش داره او رو باید کسب کنیم. یک مسئله دیگه که ما رو به خود باوری میرسانه از کم شروع کردن است. خیلی از اعضا میخواد که امروز که نو آغاز کرده، میخواد مثل یک کس باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل یک کس باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به او ارزش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. آقای عظیمی از خانواده ها میخواهد تا مانع رشد افکار کودکانشان نشن، بلکه اونا را بگذارن تا دنبال مفکوره و نظریات خود باشن. و از جوانان میخواهد از کم شروع کرده و قدم به قدم به موفقیت باور داشته باشن.
خانواده، رسانه ها، دوستا، همه اینا که کمی هم برش اشاره کردیم در خودباوری ما خیلی نقش داره. پس از همه آرزوی میست که به خودباوری جوانا کمک بکنه. اگر روزی دید جوان خسته است، گوشه است، منزوی است، برش کمک کنه و دستشو بگیره. و ما به دوستای ما باوری میست که اگر روز دانه ها را کشت کردین و فراموش کردین که کجا کشت کردین، ناراحت نشین، ناامید نشین، به خود باور داشته باشین، با باران باور داشته باشین. باران بر شما نشان خواهد داد که شما دانه ها را به کجا کشت کرده بودین و روزی بر شما سبزش خواهد کرد و بلند از زمین بلندش خواهد کرد. و یادتان باشه که دانه ها هم وقت زبانه میزنه، وقت بلند میه از بطن خاک که سرش فشار بیه، سرش زحمت بیه، سرش رنج بیه. پس شما هم خود به رنج بتین، به زحمت بتین، به مشکلات بتین، به ریسک‌ها بتین تا موفق شین و خود باوری ایجاد کن.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه. و شما هم میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتون.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.